kojalari. بیا تا در غمم خویشم ببینی، بیا تا در غم خویشم ببینی، چو گویی در خم چوگان کجایی، چو گویی در خم چوگان کجایی، ندارد درد من درمان کجایی، بماندم بی سر و سامان.
همراهان غزل‌های شنیدنی، تصنیف چین زلف رو بشنویم با آهنگسازی سعید فرجپوری، صدای همایون شجریان و شعر زیبای عطار.
ای صبا گر بگذری بر زلف مشک‌افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک‌افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرد یک یک حلقه گردان او، گرد یک یک حلقه گردان او.
صبا گر بگذری بر زلف مشک‌افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک‌افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرد یک یک حلقه گردان او، گرد گرده یک کرده یک گردان او، گرده یک کرده.
حالا نوبت رسیده به شنیدن تصنیف دلارا با آهنگسازی افشین رامین، آواز حسام الدین سراج و شعر عطار نیشابوری.
ای من غلام روی تو گشت زحل هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت زحل هندوی تو، ای خرز عکس روی تو چون ذره در کار آمده.
دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، برنامه غزل‌های شنیدنی به پایان این برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یکی از همکاران شهید رضایی نژاد تعریف می‌کردند که در یه مسئله علمی پیچیده گیر کرده بودیم و راه حلی براش پیدا نمی‌کردیم. گفتیم رضایی نژاد حتماً می‌تونه این کار رو انجام بده. موضوع رو با او در میون گذاشتیم و مبلغ زیادی هم پیشنهاد کردیم. بی توجه به مبلغ به ما گفت این مسئله به دردی هم می‌خوره؟ ما هم گفتیم نه، به دردی نمیخوره، اما اینطوریه که ما اولین گروهی هستیم که توی جهان این مسئله رو حل میکنه. داریوش گفت من اگه تو زندگیم بتونم یه چوب کبریت یا یه پیچ گوشتی درست کنم که به درد 4 نفر بخوره، خیلی بیشتر برام ارزش داره تا اینکه بخوام بگم دستگاهی رو درست کردم که هیچ کس مثل اونو نداره، یا مسئله رو حل کردم که هیچ کس حل نکرده و به درد کسی نمیخوره.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
من متولد بهمن 1358 هستم، آبدانان ایلام. تا 18 سالگی آبدانان بودم، دیپلم رو اونجا گرفتم. از سال 76 هم که دانشگاه تهران قبول شدم علوم سیاسی میخوندم. منم خیلی بچه فعالی بودم دوره دانشجویی. یه انجمن ما تشکیل داده بودیم برای بچه های آبدانانی ساکن تهران، یه دانشجوی دانشگاه های تهران. دوبار انتخابات برگزار شد، تو هر دو باری که برگزار شد من رأی اول رو آوردم. بار اول من با برادر شوهرم هم گروهی در حقیقت بودیم، بار دوم داریوش اومد انتخابات رو شرکت کرد، داریوش نفر دوم شد. ولی پیش از اون خود داریوش که تعریف میکرد، بعدها بعد از عقدمون صحبت میکردیم، میگفتن مثلا من رو بهشون پیشنهاد داده بودن، میگفت نه من فکر نمیکنم بتونم با این کنار بیام. تا اینکه یه بار بین دو ترم بود، رفته بودیم، من آبدانان رفته بودم، تو برگشتم مادرم اومدن ترمینال من رو برسونن، پای اتوبوس که بودیم من بعد از شوهرم رو دیدم، هم دانشگاهی بودیم دیگه و هنوز من داروش رو نمیشناختم، با ایشون سلام علیکم کردم. یه پسر بچه پشت برادر شوهرم بود، واقعا میگم هنوزم ذهنیت من اصلا داروش اصلا به بیبی فیس بودن واقعا معروف بود. یه لبخند زد و سلام داد. من بهشون اصلا نمیدونستم که این داروش رضایی نژاد. در حقیقت داروش میگفت که اون لحظه که تو رو دیدم، دیدم گفتم نه این همونیه که من میخوام.
شهید داریوش رضایی نژاد در بهمن ماه سال 1355 در شهرستان آبدانان استان ایلام متولد شد. در سال 1379 با شهره پیرانی ازدواج کرد که حاصل ازدواج دختری به نام آرمیتاست. شهید رضایی نژاد یکی از نخبگان و صاحب نظران در حوزه تحقیقات و فناوری هسته‌ای و از دانش آموختگان دانشگاه های صنعتی مالک اشتر و خواجه نصیرالدین طوسی تهران و از جمله محققان برجسته کشور بودند که در یکم مرداد ماه سال 1390 مورد هدف عوامل موساد قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
عقد کردیم یک سال و نیم حدوداً بعد، بر 26 آذر 80 بود. خونه دیدیم 42 متری، دیدیم مناسبه برای ما. زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. داروش حجم کاریش خیلی زیاد بود. 5 سال اولو ما اینجوری گذروندیم تا من باردار شدم و دیگه رفتیم خونه خودمون. و من اصلا همیجا دوست داشتم داریوش با هم باشه. قبل از اینکه آرمیتا به دنیا بیاد، همیشه بهم میگفت اولویت اول زندگیم توی شهره. از که آرمیتا به دنیا آمد میگفت که اول آرمیتا، یه خورده فاصله بعد تو.
بابا اینجاست، بابا اینجاست، نترس بابا. چیه بابا؟ آرمیتا؟ مورچه؟ مورچه دیدی بابا؟
یعنی واقعا استرابی که من میکشیدم، داروش میرفت بیرون، خدا شاهده لحظه‌ای که داروش میرفت تا لحظه‌ای که میومد، من نصف عمرم تموم میشد. اینقدر که من نگران بودم. صبح من زودتر بیدار میشدم، من بیدار شدم، آرمیتا رو بیدار کردم، آماده کردم، از خونه رفتیم بیرون، رفتیم محل کار. تا ساعت 11 داروش بیرون از محل کار بود، من هرچی زنگ زدم موبایلش در دسترس نبود. ساعت 11:30 اینا بود که فکر کنم داروش زنگ زد دیگه. بعد بهش گفتم خیلی نگران شدم، کجا بودی؟ گفت که فلان جا بودم، صحبت‌های معمولی، چند بار دیگه ما تا ساعت 3:30 3:35 دقیقه بود فکر می‌کنم از محل کار اومدیم بیرون، هر دو با هم صحبت کردیم. 3:35 من زنگ زدم به داریوش که بیام، 3:30 بود که بریم دنبال آرمیتا. دم در خونه که ما رسیدیم یه نفر دم پارکینگمونه عینک آفتابی زده بود و به نظرم پوست روشنی داشت، پیرهن رو شلوار، یه ریش انبوه که مثلا واقعا مشخص بود گریم این قیافه. همین که ما اومد یه کیف، هم یه کیف خیلی بزرگ رو به صورت کج انداخته بود رو شونش. ماشین ما رو که دید سرش انداخت پایین، من دیدم یکی دو قدم اومد جلو. اینا در حد ثانیه اتفاق افتاد. از اون کوچه دیدم یه نفر اومد بیرون ولی وایساد اون نفر دوم. داریوش که اومد ماشین رو پیچید سمت در، اون نفر اول اومد چسبید به ماشین، یه صدای تق من شنیدم، احتمالا خودم اینجور حدس میزنم داریوش تفنگ رو دید و خواست در رو، در حقیقت اون هفتی رو که دید خواست در رو باز کنه، اون آدم در رو بست و شروع شد پشت سر هم شلیک گلوله. اولین گلوله که به داریوش خورد من یادمه، داریوش خودش رو جمع کرد، سرش رو آورد به سمت پایین، سریع، خیلی سریع اتفاق افتاد. من یه لحظه برگشتم دیدم آرمیتا هم داره جیغ میکشه. اصلا دست نزدم به داریوش نبض بگیرم، جرأت نداشتم این کار انجام بدم. یکی از همسایه ها گفت که من نبض گرفتم، نبض داره، بدم پس من زنده میمونه. اصلا من متوجه این که داریوش سرش تیر خورده و قلبش تیر خورده نشدم. گلولهی که به گردن داریوش خورده بود میگفتم خب احتمالا قطع نخوا بشه دیگه، از گردن اشکال نداره ولی زنده بمونه، مهم اینه که زنده بمونه، داریوش باشه. رفتیم بیمارستان و چون خودم هم زخمی شدم اجازه دادن. من ازشون پرسیدم، از اون خانم دکتر که اومده بود خودم رو معاینه کنه، گفتم تو رو خدا به من بگید همسرم زنده میمونه؟ متاسفم. یه هفته قبل از شهادت داریوش من به داریوش گفتم، داشتیم میرفتیم سمت آبدانان، عقد خواهر شوهرم بود، بهش گفتم داریوش درسته با نظر بابا باید ازدواج کردم و شاید اون علاقهی که الان بهت دارم اون موقع من نداشتم، ولی الان حس میکنم نمیتونم بدون تو نفس بکشم و زندگی کنم. بعد به من گفت شهره تو حتی یک ساعت بدون من نمیتونی زنده باشی، یعنی اگه من بمیرم یک ساعت بعد از من تو هم میمیری. روزی که داریوش شهید شد من فقط چشمم به ساعت بود، همشم بهش میگفتم تو به من گفتی یک ساعت بعد از من نمیمونی، پس چجور من موندم؟
با شهادت مظلومانه این دانشمند هسته‌ای، جنایتکاران خبیث چنین تصور می‌کردند که با عروج این فرزند فرهیخته ایران، انقلاب اسلامی به بنبست علمی می‌رسد. غافل از اینکه به فرمایش امام سجاد علیه السلام، خداوند دشمنان ما را از ابلهان و بی‌خردان آفریده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي أنت غني بالهدى وألهمني التقوى. خدا رو شکر به ما توفیق داد سر سفره قرآن آیه به آیه میشنویم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. جزء 12 سوره هود هستیم. آیه 100 چی میگه؟
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ.
ای پیغمبر، این مطالب گوشه از اخبار آبادی ها و شهرهایی است که ما اونو برای تو گفتیم. بخشی از قصه های آبادی ها و شهرها رو گفتیم. یه قصه فرعون و موسی گفتیم، یه جرقشه، ماجرا زیاده. یه تیکاش رو برای تو میگیم. منها قائمون و حسید. البته بعضی از اونها هنوز پابرجا هستن، بعضی هم دیگه ویران شدن. قائم یعنی رو پاش وایسیده، یعنی هنوز آثار بعضی هاش هست. و حسید، حسید این درو، بعضی هاش هم درو شده. یه تیکایی از تاریخ برات گفتیم. این تیکا بعضی آثار پادشاهان و سلاطین و طاغوت ها، بعضی آثارشون رو پاس، بعضیشون ویران شده. چون خداوند در هلاک گاهی وقتا قوم مثل قوم لوط زیر رو میکنه، گاهی وقتا نه، آثارشون رو میذاره برشون. مثلا فرعون، قارون و خدا میگه فخسفنا بهی و بدارهی. قارون هم خودشو هم خونشو، خودشو سرموشو همه رو به گل فرو بردیم، به زمین فرو بردیم. ولی فرعون نه، فرعون و خودشو غرق کردیم. اما اهرام مصر هست، آثار فرعون هست. ذالک من انبا، من یعنی بعضی، اینها بعضی از خبر هاست. چون در تاریخ هم باید مقداری گفته شد که برای همه رشد باشه.
تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیرد.
همه تاریخ روشنی. حال فرعون چند سالشه؟ لباسش چجوری بود؟ خوراکش چجوری بود؟ چند تا زن داشت؟ چند تا بچه داشت؟ کاخ چند متر بود؟ برای ساختن کاخ چند نفر کار کردن؟ چقدر طول کشید؟ با چه هزینه ای؟ چه فایده داره؟ مهم قلدریش بود، تکبرش بود و سرنوشت تکبر. مهم اینه. تاریخ نویسان ما باید از قرآن یاد گیرن که تاریخ بیشتری رو بگن و به جایی که لفتش بدن روی سری مسائلی که ضرورت نداره. اگر ما تاریخ انبیا رو گفتیم، تاریخ نوح و هود و صالح و شعیب و موسی رو، این بخشی از تاریخ بشریست. میفرماد که ذالک من انباء القرآن نقصه. نقصه یعنی خدا میگه ما قصهشو گفتیم. یه قصه‌ای که خدا گفته قصه معتبریه، قصه گو خداست. میگه شک آدم نمی‌کنه. نقصه، خدا میگه ما قصه که نقصه علیک. ما باید در این تاریخ فکر کنیم. بعد حالا آیه بعد میگه که ما به اینها ظلم نکردیم، خودش ظلم کردن. پیغمبر آمد، معجزه آورد، شخصی معصوم در دستش، با دستش معجزه، ولی اینها در مقابل اولیاء خدا، پیغمبران خدا و معجزات روشن و بیان سرکشی کردن. نتیجه سرکشی اینه که اینها ابن بروهن. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده روز به روز هرچی با عمر ما اضافه میکنی بر ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا و کمتر از آنی ما را به خودمون رها نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
رادیو جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، به نام خدا.
به نام او که داورترین داوران است و دادگرترین دادگران. به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان. به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران. به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان. به نام او که یاورترین یاوران است و گرامی ترین گرامیان. به نام خدا. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران و رفقایی که این لحظه ها بیدار هستن. نه فقط این لحظه ها، اونایی که شیفت شب کار کردن برای کسب روزی حلال تلاش کردن. دمتون گرم، خدا قوت، سفره زندگیتون پربرکت باشه. دیگه کم کم آخرهای شیفته، خدا قوت میگم به شما، کم کم باید آماده بشیم برای راز و نیاز و عشق و عاشقی و این که یه نماز عاشقونه با هم بخونیم. اینجا رو از دست ندید. این لحظه ها لحظه های سحر و همه شما دعوتید جایی که فقط نام و یاد خداست.
هر آیه از قرآن از قدرت خدا حرف میزنه. نشون به نشون آیه های 17 تا 20 از سوره مبارکه غاشیه. آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده است و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده و به زمین که چطور گسترده شده است؟ راستش یادمه قبل از اینکه خونمونو بکوبیم و به جاش یه آپارتمان بسازیم، توی خونمون یه باغچه کوچیک داشتیم که توی اون یه درخت انار بود. درختی که من هر روز نگاهش میکردم و بهش فکر میکردم، به اینکه ریشه هاش تا کجاها رفته و چه کار میکنه. و هر وقت به تناسب تغییر فصلها برکاش می ریخت، توی عالم بچگی ها می گفتم دیگه تموم شد. اما وقتی با شروع فصل تازه شروع می کرد به جوونه زدن و دادن برک های تازه، خیلی ذوق زده می شدم. خیلی وقتا پیش اومده بود که کنار باغچه می شستم، یه مشت خاک بر می داشتم و می گفتم آخه این همه زیبایی از کجای این خاک در اومده؟ یه خاک و این همه رنگ، این همه بو، این همه بو، این همه طعم. عجب قدرتی داری خدا، قدرتی که فقط برازنده خدایی خودته. خدایا کمکم کن تا یادم نره قدرت اول و آخر عالم تو هستی، تا یادم نره که فقط در مقابل تو بندگی کنم.